14 در ایران است همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز پنج شنبه 27 اردیبهشت ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. اما همراه ما باشید، ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. بر اثر بارش سنگین باران در مشهد و وقوع سیلاب در این شهر دست کم 7 نفر کشته و 3 تن دیگر مفقود شدند. با این حال با توجه به شدت سیل احتمال افزایش قربانیان از میان افرادی که در خودروهای خود گیر افتاده بودند وجود دارد. یکی از ساکنان مناطق سیل زده در مشهد به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی از مشاهدات خود چنین گفت:
خونه از ساعت اول همینجا بوده، کلن تا سقف خانه‌های طبقه همکف پر آب بوده. اما ما 35 سال توی کوچه زندگی میکنیم، توی سیدی زندگی میکنیم، این پشت ای دیواری که آخر کوچه هستش دره بوده آقا. او دره را آمدن پر کردن، جدول کشی کردن که خانه بسازن، او آب زد دیوار خراب کرد آمد تو خانه‌های مردم.
بنابر اعلام سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، تا اطلاع ثانوی تمام مناطق تفریحی، گردشگری، بوستان‌ها و پارک‌های مشهد تعطیل شدند. شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گمبوی، 4 برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، خواستار پاسخگو کردن تهران در قبال استفاده ابزاری از اعدام برای ترساندن مخالفان شدند. امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند که تحت تأثیر افزایش درگیری‌ها در خاورمیانه، حکومت ایران استفاده از اعدام برای مجازات فعالان مدنی و سیاسی را تشدید کرده است. این 4 برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به آپارتاید جنسیتی در ایران و نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور، واکنش قاطع بین المللی درباره این موضوع را ضروری دانستند. این بیانیه در پایان از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه ایران و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌خواهد تا در تلاش‌هایشان برای انعکاس دقیق و کامل ابعاد و شدت آزار و آپارتاید جنسیتی در ایران اولویت را به این موضوع اختصاص دهند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اولین سفر خارجی خود از زمان ادای سوگند برای 5مین دوره ریاست جمهوری، روز پنجشنبه با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در پکن دیدار کرد. رؤسای جمهور دو کشور در یک نشست مطبوعاتی مشترک بر دوستی دو جانبه و همکاری‌های مشترک تأکید کردند و به موضوعات گوناگونی از جمله جنگ اوکراین و غزه پرداختند. پکن مدعی است که در جنگ اوکراین بی‌طرف است، اما همزمان از ادعاهای مسکو مبنی بر تحریک روسیه توسط غرب برای حمله به اوکراین حمایت می‌کند. در همین حال آسوشیتد پرس گزارش داده که در پی امضای بیانیه تعمیق مشارکت استراتژیک بین دو کشور، انتظار می‌رود آقای پوتین خواستار اجرای تعهد پکن به رابطه بدون محدودیت با روسیه شود که در سال 2022 کمی پیش از آغاز تهاجم مسکو به اوکراین بین دو کشور امضا شد. پزشکان معالج روبرت فیتسو، نخست وزیر اسلوواکی، خبر دادند که او پس از 5 ساعت عمل جراحی در وضعیت پایدار قرار دارد و از خطر مرگ نجات پیدا کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یکی از وزیران کابینه اسلوواکی اعلام کرد که روبرت فیتسو همچنان مراحل درمان را در بیمارستان طی می‌کند، اما دیگر خطر مرگ وی را تهدید نمی‌کند. روبرت فیتسو، نخست وزیر اسلوواکی، روز چهارشنبه در هندلووا، شهری واقع در 150 کیلومتری شمال شرق پایتخت این کشور، هدف تیراندازی قرار گرفت و بلافاصله برای درمان به بیمارستان منتقل شد. زارب که یک فرد 71 ساله است در بازداشت به سر می‌برد. و دیوید کاپرفیلد، شعبده‌باز سرشناس آمریکایی، به آزار و اذیت دست کم 16 زن متهم شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین طی گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد نوشته است برخی از زنان آزار دیده زیر 18 سال سن داشتند که به لحاظ قانونی کودک محسوب می‌شدند. گزارش گاردین بر اساس گفتگو با بیش از 100 نفر و بررسی مدارک و گزارش‌های پلیس و دادگاه متعلق به دوره دست کم 30 ساله از آغاز دهه 80 تا سال 2014 نوشته شده است. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر و البته خبرهای بیشتر که همواره در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست، اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید. مجله ولی نصر استاد روابط بین الملل به رادیو فردا میگه آمریکا باید به دنبال یک راه دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و اسرائیل باشه. داستان ادامه دار فساد مالی گسترده در فوتبال ایران رو هم بررسی میکنیم. و سلامت روان و مغز رو چگونه میتونیم با رژیم غذایی مناسب بیمه کنیم؟ سوالی است که در این مجله حدود ساعت 14:26 به اون میپردازیم. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها در این مجله نیمروزی همراه ما بمانید. ساعت در ایران 14:06 است و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید در رادیو فردا. اظهارات علنی وزیر دفاع اسرائیل در مخالفت با نخست وزیر این کشور در خصوص طرح‌های اداره باریکه غزه در پایان جنگ جاری میان ارتش اسرائیل با گروه افراطی حماس در کنار تاکید نخست وزیر بر پایبندی به موضعش کابینه جنگ اسرائیل رو دچار یک دودستگی کرده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش می‌دهد.
یوآف گالانت در حالی که همحزبی آقای نتانیاهو در حزب حاکم لیکود است، شامگاه چهارشنبه در یک بیانیه رسانه‌ای از نخست وزیر خواست برنامه خود را برای اداره غزه بعد از جنگ ارائه دهد. ژنرال گالانت گفت او با اداره سیاسی غزه از سوی اسرائیل و یا ایجاد یک حکومت نظامی در دست اسرائیل در قبال غزه مخالف است و درخواستش برای یافتن یک نهاد حکومتی جایگزین به جای حماس با پاسخ روشن نخست وزیر روبرو نشده. به گفته وزیر دفاع، اداره نظامی یا غیر نظامی غزه از سوی اسرائیل دستاوردهای این کشور را که با قربانیان و هزینه سنگین به دست آمده برباد خواهد داد و هزینه اقتصادی سنگینی را نیز بر دوش اسرائیل خواهد گذاشت. بنیامین نتانیاهو اما در برابر این انتقاد سکوت نکرد و ساعتی بعد در یک کلیپ ویدیویی از دفتر کار خود گفت مخالف جایگزینی حکومت جنبش فتح و تشکیلات خودگردانی به جای حماس است. نخست وزیر گفت من حاضر نیستم فتحستان را با حماسستان عوض کنم و شرط اول برای طرح‌های مرتبط با غزه پس از جنگ نابودی حماس است و باید بیچون و چرا انجام شود. آقای نتانیاهو افزود فتح و تشکیلات خودگردانی هنوز نیز حمله حماس به اسرائیل را محکوم نکرده و 80% از ساکنان فلسطینی در اراضی زیر کنترل تشکیلات خودگردانی حامی جنایات حماس علیه مردم اسرائیل هستند. ژنرال گالانت و بنیامین نتانیاهو سال گذشته پیش از جنگ غزه نیز اختلافاتی داشتند که بر سر اصلاحات قضایی بود که آن زمان جناح راست حاکم عزم بر اجرای آن گرفته بود، ولی مخالفان بسیاری در اسرائیل آن را کودتا علیه نظام مردم سالاری کشور می دانستند. آن اختلافات تا حد زیادی فروکش کرده بود، اما این نخستین بار از زمان جنگ کنونی است که آن دو در برابر دوربین ها اختلاف مواضع خود را نشان دادند. آشکارتر شدن اختلافات میان این دو دولت مرد بلافاصله به یک رشته گمانه‌زنی در خصوص آینده ژنرال گالانت در ترکیب دولت کنونی دامن زد. در حالی که تنها ژنرال بنی گانتس از اعضای ارشد کابینه جنگ از گالانت حمایت کرد، شماری از دولت مردان هم از حزب لیکود و هم از احزاب متحد ائتلاف دولت از گالانت انتقاد کرده و از نخست وزیر خواستند وزیر دفاع جدیدی منصوب کند. در حالی که نتانیاهو در دوره اخیر زیر فشار سنگین جامعه جهانی و به ویژه آمریکا برای پذیرش آتش‌بس در جنگ است، برخی از ناظران در اسرائیل تاکید دارند که آقای گالانت با در پیش گرفتن مواضعی که مورد حمایت آمریکا نیست است، از همکنون دارد جای پای سیاسی خود را در ائتلاف احتمالی آتی در صورت انتخابات زودهنگام و انحلال دولت کنونی محکم می‌کند.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود که گزارش میداد. نشریه فارن افرز ذخیره مقاله‌ای به قلم ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه و روابط بین الملل در دانشگاه جانز هاپکینز منتشر کرد که در اون این تحلیلگر ارشد میگه علارغم اینکه ایران و اسرائیل در مقطع فعلی از یک جنگ تمام عیار عقب نشینی کردند، اما تا زمانی که دو طرف همدیگر رو یک تهدید کشنده ارزیابی کنند که تنها به صورت نظامی میتونن با یکدیگر مقابله کنند، یک درگیری در آینده حتمی است. آقای نصر از همین رو در مقاله خود به سیاستمداران ایالات متحده توصیه می‌کنه که یک راهبرد دیپلماتیک اتخاذ کنند. درباره همین راهبرد دیپلماتیک و وضعیت خاورمیانه گفتگو داشتم با ولی نصر و ابتدا از او پرسیدم که آیا در وضعیت موجود چنین اراده‌ای در واشنگتن وجود داره که یک استراتژی دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و اسرائیل اتخاذ کنه؟ ولی نصر:
I think the short answer is yes. It's not that.
پاسخ کوتاه به این سوال مثبت است. ببینید، همیشه اینطور نبوده که آمریکا به یک راه حل دیپلماتیک باور داشته یا فکر کرده که چنین راه حلی ممکن خواهد بود. اما به این نتیجه رسیده که کاملا ضروری است که برای جلوگیری از جنگ به یک استراتژی دیپلماتیک بیندیشد. در نتیجه هر موقع احساس کرده که جنگ بسیار نزدیک است و به آن تمایل ندارد، به دیپلماسی روی آورده. مثلا 7 ماه پیش از 7 اکتبر تصمیم گرفت که نمیخواهد با یک تنش تمام عیار با ایران روبرو شود. تصمیم گرفت که نوعی از آتش بس در تنش فزاینده ایجاد کند و در عمان با ایران دیدار کند و به این نتیجه رسیدند که اگر ایران برنامه هسته‌ایش را گسترش ندهد یا به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله نکند، واشنگتن هم اجازه فروش نفت به ایران را خواهد داد. نوعی از راه حل دیپلماتیک با ایران بود که تنش‌ها بیشتر نشود.
It was basically a diplomatic solution that it arrived at in order to avert conflict with Iran.
اما آیا باید طرفین به چنین مرحله‌ای برسن تا به راه حل دیپلماتیک فکر کنن؟ چون شما درباره 7 ماه پیش از حمله 7 اکتبر صحبت می‌کنید، هم اکنون 7 ماه پس از اون مرحله ما به جایی رسیدیم که در فضای عمومی ایران سیاستمداران یا تصمیم سازان صحبت از لزوم ساخت سلاح هسته‌ای می‌کنن.
Circumstances change and then you have to actually craft new diplomatic.
ببینید، شرایط تغییر کرد و باید یک راهبرد دیپلماتیک جدید تهیه شود. عمان یک پیشرفت دیپلماتیک عظیم نبود که نظمی جدید در روابط دو طرف ایجاد کند. یک راهبرد دیپلماتیک بود تا از یک بحران خیلی نزدیک جلوگیری شود. بحرانی که ایالات متحده نمیخواست به صورت نظامی حل کند. به همین شکل بعد از 7 اکتبر که احتمال میرفت اسرائیل و حزب الله درگیر یک جنگ شوند، آمریکا ناوهای هواپیما برش را به مدیترانه برد تا از راکت پرانی های گسترده حزب الله به سمت اسرائیل جلوگیری کند. اما همزمان به صورت غیر مستقیم گفتگوهایی را با حزب الله از طریق فرستاده ویژه آموس هاکستاین پیش برد تا از تنش بیشتر جلوگیری کند. تأکید میکنم که رویکرد این بود که تا زمانی که راهی برای حرف زدن با حزب الله پیدا نشود، درگیر یک جنگ خواهیم شد و آمریکا نمیخواست درگیر یک جنگ شود. و در زمان درگیری اخیر میان ایران و اسرائیل دیدیم که آمریکا از طریق میانجیهایی با ایران صحبت کرد که حمله بزرگی نکند و بعد درگیر گفتگو با اسرائیل شد که از وضعیتی که واقعا خطرناک به نظر می آمد جلوگیری کند، وضعیتی که آمریکا را هم درگیر خود می کرد. تا اینجا آمریکا به صورت تاکتیکی از دیپلماسی برای جلوگیری از وضعیتی که می تواند به جنگ منجر شود استفاده کرده و تا حدی هم موفق بوده. می گویم تاکتیکی چون مانع یک بحران فوری شده، اما نتوانسته وضعیت را در منطقه تغییر دهد. و من الان فکر می کنم که وضعیت میان ایران و اسرائیل چنان است که اگر آمریکا یک راهبرد دیپلماتیک پیدا نکند، دوباره به وضعیت چند هفته قبل برمیگردیم.
شما در مقاله خود نوشتید که قوانین جنگ در سایه میان ایران و اسرائیل تغییر کرده و وضعیت چنانه که اگر یک طرف حمله‌ای بکنه، طرف دیگه از این پس مستقیم پاسخ میده. در چنین وضعیتی با چنین تغییری، ایالات متحده چه گزینه‌ای پیش روی خود داره؟
ایالات متحده باید پیرامون یک سری قوانین به صورت غیر مستقیم با ایران و مستقیم با اسرائیل مذاکره کند. درباره اینکه هر طرف چه تحریکی را به عنوان افزایش تنش قلمداد می کند و امکان ترسیم یک سری خطوط قرمز را بررسی کند. مثلا ایرانی ها روشن گفتند که حمله به خاک خود یا ترور فرماندهان ارشدشان را بر نمی تابند. اسرائیل هم خطوط مشخصی در زمینه آنچه ایران می تواند یا نمی تواند در لبنان و سوریه انجام دهد دارد. همکنون این پیام ها را به صورت راکت و جت‌های جنگنده به یکدیگر می‌رسانند و یک راه جلوگیری از چنین وضعیتی رسیدن به یک فهم مشترک در هر دو طرف است و یک سابقه ای هم وجود دارد. مثلا از زمان جنگ سال 2006 تا این 7 اکتبر یک نوع درکی بین اسرائیل و حزب الله وجود داشت که چه خطی را رد نخواهند کرد. این به این معنی نیست که مسائل بین دو طرف حل شده بود، اما یک فضایی را ایجاد می‌کرد که از جنگ تمام عیار جلوگیری می‌کرد.
ارزیابی ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه رو در دانشگاه جانز هاپکینز میشنیدید. این بخش کوتاهی از این مصاحبه آقای نصر با رادیو فرداست. اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، همکنون متن کامل این گفتگو، صدای اون در دسترس شماست. همچنین از رادیو در ساعت‌های پیش رو بخش بلندتری از این مصاحبه پخش خواهد شد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
سری بزنیم به یک داستان پرحاشیه و البته دنباله دار. سه متهم پرونده فساد مالی گسترده در فوتبال ایران و حضور در یک دادگاه، آن هم به اتهام پرداخت و دریافت رشوه و انتشار اطلاعات گفته شده جهتدار در ازای دریافت پول. همه اینها رو بیشتر در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
در چند روز اخیر خبرهایی در رسانه‌های ایران منتشر شد که از برخورد با چند مدیر متخلف در فوتبال ایران حکایت داشت و پای برخی افراد سرشناس رسانه‌ای فوتبال ایران هم به این ماجرا کشیده شد. پس از انتشار این خبرها، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد که تحقیقات پیرامون پرونده مطروح که از سال 1400 در جریان است همچنان ادامه دارد. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی، به ما می‌گوید که روند انتصاب مدیران و شواهد نشان می‌دهد که این فساد و فسادهای مشابه دست کم در بخش‌هایی از ارکان فوتبال ایران سیستماتیک است.
مدیرانی در فدراسیون فوتبال ایران منصوب شدند. روی منصوب شدن تاکید می‌کنم، انتخاب نشدن. پروسه انتخابات کامل غیر قانونی بوده بر اساس نامه‌هایی هم که حتی از هک خبرگزاری فارس اومد بیرون که سازمان اطلاعات سپاه دستور داده بود چه کسی باید بشه رئیس فدراسیون فوتبال ایران. نگاه می‌کنیم اینه که افرادی مانند مثلا مهدی تاج با سابقه حضور در سازمان اطلاعات سپاه یا محمد رضا ساکت با حضور در سپاه پاسداران چه پرونده های فساد مالی گسترده داشتن تا کنون و پرونده ها بی نتیجه مونده، حتی پرونده های بسیار روشنی مانده مثلا مارک ویلموت. در رسانه های ایران سالها پیش روزنامه خبر ورزشی پیش از اینکه آقای ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسه این خبر منتشر شده بود که فرزندان آقای مهدی تاج آقای رئیسی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بوده رو انو خطاب میکنن و این خب خودش نشون میده که روابط در جمهوری اسلامی و مدیریت ها چگونه شکل میگیره. وقتی چنین افرادی به بالاترین پست های فدراسیون فوتبال میرسن و در رسیدن به این منصب حالا هم حمایت سازمان اطلاعات سپاه رو دارن، هم نهادهای امنیتی و هم پله ای مانند برخی رسانه ها در ایران و همشون، خب مسلما میشه ردپای فساد رو به صورت گسترده همین الان هم دید.
در ادامه فرایند رسیدگی به این پرونده بزرگ رشوه در فوتبال ایران ایران که چند مدیر فدراسیون هم به عنوان متهم در آن حضور دارند، خبرگزاری تسنیم در ایران 23 اردیبهشت مدعی شد که یک مدیر اجرایی ارشد فدراسیون و سازمان لیگ، یکی از مسئولان پیشین سازمان لیگ که چندی پیش به عنوان مشاور رئیس فدراسیون هم منصوب شد، و مدیر یک وبسایت مشهور ورزشی در دادگاه یکی از استانهای جنوب شرقی ایران برای توضیح درباره اتهاماتشان حضور یافتند. بر اساس آنچه در خبرها و گزارش‌ها منتشر شده، دو مدیر ارشد که این هفته به دادگاه رفتند، در سال‌های اخیر در برگزاری لیگ فوتبال ایران، چه لیگ برتر و چه لیگ دسته یک، نقش کلیدی داشتند. چهره رسانه‌ای معروف و سرشناس هم که مدیر و سردبیر یک سایت خبری است، آنچنان که در خبرها آمده، در این سال‌ها همواره با عنوان مشاور رسانه‌ای فعالیت می‌کرده و از مدیران، مربیان و بازیکنان در ازای انتشار گزارش‌ها و خبرهای جهت‌دار یا نقل و انتقال بازیکنها پول دریافت کرده است. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی.
همین شخصی که الان نامش مطرح شده به عنوان سردبیر یکی از رسانه‌های ورزشی که مبالغ هنگفتی رو دریافت کرده، در مذاکراتش با باشگاه‌ها اینو میگه که شما چطور با یک بازیکن قرارداد 7 یا 8 میلیارد تومانی، 10 میلیارد تومانی می‌بندید؟ خب من برای شما همین نقش بازیکن رو دارم در رسانه. قراردادهای با ارقام یک بازیکن لیگ برتری می‌بسته با باشگاه‌های مختلف. همین آدم در رسانه خودش در ایران، روزی که داره اخبار مرتبط با فساد فدراسیون مهدی تاج منتشر میشه، یک مینویسه که حکم حضور زنان در ورزشگاه‌های تهران و نقش جهان در بازی‌های رفت و برگشت سال آینده و ممنوعیت ورود مردان به ورزشگاه یک تصمیم انقلابی بوده، یک تصمیم در حد نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده. متوجه میشیم که به هر حال این رسانه‌ها خودشون رو ملزم کرده بودن برای همکاری با چهره‌های خاص در فوتبال ایران.
اهالی خوشنام فوتبال در سال‌های اخیر بارها به انتشار خبرهای مغرضانه در برخی رسانه‌های ورزشی ایران و پرداخت رشوه از سوی برخی باشگاه‌ها به برخی داوران اشاره کردند. موضوعی که چندان با قاطعیت با آن برخورد نشده و شاید بهترین تعبیر را سال‌ها پیش ناصر حجازی، فوتبالیست و مربی فقید و خوشنام ایرانی، در یک برنامه تلویزیونی بر زبان آورد.
فقط اینو خدمت میگم که میگن فوتبال ما ناپاکه. ما باید ببینیم جای دیگه مون پاک هست که راجع به فوتبال ناپاک داریم صحبت میکنیم یا نه. فقط اینو من میخواستم بگم.
اظهار نظر ناصر حجازی که در همان سال هم با واکنش‌های متفاوتی همراه بود و بسیاری را نگران کرد یا به تکاپو انداخت.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. شما هم میتونید به ما بگید درباره این وضعیت فساد مالی گسترده در فوتبال ایران چه فکر میکنید. میتونید با ما تماس بگیرید، از جمله با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420-22-11-22-11-2.
یکی میمرد از درد بینوایی، دیگر میگفت خانم زردک نخواهی. ملت ایران دارن از فقر میمیرن. شما هم میدونم در این رسانه هستین، درد مردم رو لمس میکنین، اما شنیدن کی بود مانند دیدن. و واقعا بایستی در ایران بود تا فهمید و حس کرد و لمس کرد که این فقر تا کجای استخوان مردم فرو رفته. اینکه شنبه اون آقای نماینده مجلس پیش خانمش باشه یا پنجشنبه زیاد فرقی به حال عامه مردم نمیکنه. عامه مردم هر روزشون روز نکبته، هر روزشون روز سختیه، هر روزشون روز شرمندگی روی زن بچه هاشونه. عامه مردم ایران دچار یک مصیبت خیلی بزرگی به اسم فقرن که همراه فقر خودتون میدونین دروازه اعتیاد، فقر دروازه فحشاست، فقر دروازه خیلی از بدبختی و نکبت های اجتماعیه. اینه که زیاد فرق نمیکنه. ای کاش جمعه هم تعطیل نبود ولی نون مردم برا بود. هرچند که گوش شنوا تو این مملکت نیست.
پیشنهادی داشتم. حالات حکومت روی این قضیه حجاب اینقدر احمقانه داره عمل میکنه. من پیشنهاد میکنم خانم های ما به روسری هاشون عکس های مهسا، نیکا و سایر شهدا رو نفس بندازن و حجابشون رو رعایت کنن. اینا با حجاب مشکل دارن دیگه. خیلی خوب. وقتی حجابشون رو رعایت کرده باشن و عکس این عزیزان دوش باشه، این یک جور مبارزه منفی با این افراد خواهد بود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت در ایران 14:24 است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ابتدای این مجله وعده دادم گزارشی داریم درباره سلامت روان و مغز و رابطش با رژیم غذایی، حتما در این باره صحبت خواهیم کرد. پیش از اون بپردازیم به یک موضوع دیگه. روزنامه گاردین در گزارش اختصاصی افشا کرده که دست کم 16 زن دیوید کاپرفیلد، شعبده‌باز دارای شهرت بین المللی، رو به آزار و اذیت جنسی متهم کردند. از فرشته قاضی بیشتر بشنوید در این باره.
دیوید کاپرفیلد، شعبده‌باز مشهور، به آزار و اذیت جنسی دست کم 15 زن متهم شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که برخی از این زنان وقتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند، زیر 18 سال بودند و از نظر قانونی کودک محسوب می شدند. 3 از زنان کاپرفیلد را متهم کردند که او پیش از همخوابگی به آنها دارو یا مواد مخدر خورانده است. 4 زن دیگر هم کاپرفیلد را متهم کردند که این شعبده‌باز مشهور آنها را وادار کرده هنگام برنامه زنده و روی صحنه با او تماس بدنی مشابه تماس رابطه جنسی داشته باشند. دیوید کاپرفیلد 67 ساله پردرآمدترین شعبده‌باز جهان است که چندین دهه است فعالیت دارد. او در دهه 1980 از طریق شعبده‌های اعجاب‌آمیز خود مثل غیب کردن مجسمه آزادی در سراسر جهان از جمله ایران به شهرت رسید و سال‌هاست که در لاس وگاس آمریکا سالانه دست کم 500 برنامه اجرا می‌کند. گزارش گاردین بر اساس گفتگو با بیش از 100 نفر و بررسی مدارک و گزارش‌های پلیس و دادگاه متعلق به دوره‌ای دست کم 30 ساله نوشته شده است. به گفته این روزنامه آزار و اذیت‌های جنسی در بازه زمانی 1980 تا 2014 روی داده است. در مقابل وکلای دیوید کاپرفیلد همه اتهامات را رد کرده و در پاسخ کتبی خود به روزنامه گاردین او را یکی از پیشگامان و مبلغان جنبش میتو نامیدند. نام دیوید کاپرفیلد بارها در فهرست ثروتمندترین مردان جهان آمده است.
این هم از دیوید کاپرفیلد، شعبده‌باز مشهور و اتهامات آزار و اذیت جنسی که به او زده شده. اما میدونید تنها با یک رژیم غذایی میتونید سلامت روان و مغز خودتون رو بیمه کنید؟ این را مطالعات تازه دانشمندان بریتانیایی نشون میده. اردشیر طیبی نگاهی داره به این مطالعه.
یک مطالعه بر روی بزرگسالان در بریتانیا نشان داده افراد مسنی که اصطلاحاً بد غذا نیستند و به طیف گسترده ای از غذاها و طعمها علاقه دارند، نسبت به کسانی که رژیم‌های غذایی محدودتری دارند، از سلامت مغزی بهتری بهره‌مندند. این تحقیق ترجیحات غذایی نزدیک به 182,000 سالمند در بریتانیا را بررسی کرده است و از این جهت تازگی دارد که به جای تمرکز بر روی اثرات سلامتی یک رژیم خاص، ارتباط بین غذاهایی که افراد دوست دارند و دوست ندارند و سلامت روان و سلامت شناختی آنان را بررسی کرده است. پژوهشگران در این مطالعه نتیجه گرفتند که ترجیح دادن یک رژیم غذایی محدود مانند رژیم گیاهخواری یا رژیم غذایی با پروتئین بالا ممکن است همیشه برای تندرستی گزینه مناسبی نباشد. جیان فنگ فنگ، یکی از محققین اصلی این مطالعه از دانشگاه فودان در شانگهای، میگوید بر اساس این نتایج افراد برای داشتن شرایط بهتر به رژیم غذایی متعادل تری نیاز دارند. برخی از یافته‌های این تحقیق که در مجله Nature Mental Health منتشر شده با دانش متعارف در مورد تغذیه سالم در تضاد است. به عنوان مثال، افرادی که میوه‌ها و سبزیجات را بیشتر از غذاهای غنی از پروتئین ترجیح می‌دهند، حساسیت بیشتری به علائم اضطراب، افسردگی و سایر اشکال ناراحتی روانی نشان دادند. همچنین شرکت کنندگانی که رژیم‌های سرشار از پروتئین و فیبر کم را ترجیح می‌دادند، احتمال بیشتری داشت که علائم اضطراب را گزارش کنند. البته ذکر این نکته نیز لازم است که این داده‌ها فقط ارتباط بین ترجیحات غذایی خاص و سلامت روان را نشان می‌دهد و برای مثال ممکن است افرادی که غذاهای خاصی را ترجیح می‌دهند ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشند که می‌تواند بر سلامت روان آنان تأثیر بگذارد. با این حال، محققان شریک در این مطالعه یک رژیم غذایی متعادل شامل سبزیجات، میوه‌ها، غلات، آجیل، دانه‌ها، حبوبات، لبنیات، تخم مرغ و ماهی را توصیه کردند. تامس هالند، محقق پزشکی در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این مطالعه شرکت نداشته، در گفتگو با واشنگتن پست این رژیم غذایی را یک رژیم بسیار بسیار سالم توصیف کرده است و همچنین افزود که رژیم غذایی بر شناخت کلی ما و همچنین بر بسیاری از حوزه‌های مختلف سلامتی مثل حافظه بینایی، حافظه اپیزودیک، حافظه کاری و سرعت ادراک ما تأثیر می‌گذارد.
با این گزارش اردشیر طیبی از حوزه سلامت میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. خبر اینجا متوقف نمیشه. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، حساب‌های ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال کنید. در اونجا تازه‌ترین خبرها در اختیار شماست. 30 دقیقه موسیقی بشنوید و بعد از اون ساعت 15 در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.